به نام خدا. مؤسسه فرهنگی هنری راز نگاه آفتابگردان تقدیم می کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تقدیم سلام و ادب و احترام خدمت یکان یکان بزرگواران حاضر، آقایان عزیز و بانوان محترم، خیلی خدا رو شکر میکنم که توفیق دیگری پیدا کردیم در محضر کلام امیرالمؤمنین علیه السلام خدمت شما باشیم. معذرت هم میخوام که به دلیل تداخل کارها و برنامه ها جمعمون پنجشنبه شد این هفته و طبیعتاً در برنامه های شما میتونه اختلال ایجاد کنه. متشکر هستم که تشریف آوردید. سلام علیکم. تسلیت هم عرض میکنم و تعزیت شهادت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام رو و همچنین وفات جناب ابو طالب سلام الله علیه رو. بر اساس روش همیشگیمون میریم سری سراغ برگمون. قدر این نوبتمون کوتاه‌تر هست، وقتمون، برای همین تندتر و سریعتر با هم بحث رو پیگیری میکنیم. میدونید که کلمات قصار حضرت امیرالمومنین رو با هم میکاویم، کلمات قصاری که در گفتمان تعلیم و تربیت هم هست، یعنی حال و هوا و تمش تعلیم و تربیت هست و بهانه پیدا میکنیم زوایا و دریچه هایی رو در بحث تعلیم و تربیت از کلام امیرالمومنین علیه السلام با هم دیگه پیگیری و پیدا کنیم. احیانا عزیزانی که نشست اولی هست من خدمتشون هستم، یکی دو تا یادآوری بکنیم و اون اینکه یه بار ما میاییم مباحث روانشناختی رو، کلمات یه روانشناس رو مورد گفتگو و ارزیابی قرار میدیم. خب نوع نگاه ما به کلمات این دانشمندان بزرگ نگاه آزمایشگاهی است، یعنی باید اینها همه تست شه و باید در آزمایشگاه مورد تجربه و تحلیل قرار بگیره، آزمون و خطا میشه کرد تا احیانا به یه قانون برسه. اما وقتی که و درباره همه عالمان این گونه است، عالم روانشناسی و عالم غیر روانشناسی فرقی نمی کنه، آنچه که در حوزه علوم انسانی حداقل دست کم عالم دین هم همینه، فرقی نمی کنه، ما با یک نگاه آزمایشگاهی به سراغش میریم. اما وقتی کلام حجت خدا رو می خونیم دیگه نگاهمون نگاه آزمون و خطایی نیست، چون یک پیش زمینه نسبت به او داریم که عیسی ابن مریم تفاوت میکنه با غیر عیسی ابن مریم، موسی با غیر موسی متفاوت است و امیرالمؤمنین هم. برای همین نوع نگاه ما به این کلمات نگاه دلیلی اصطلاحاً، یعنی اون جمله‌ای که دلالت میکنه منو به آدرسی که میده، من با طیب خاطر و آرامش میرم، فقط سعی میکنم بفهممش، سخن رو بکابمش، آنالایز کنم و به زندگی خودم منطبقش کنم. دیگه دلدل نمی کنم که حالا هست و نیست و اومدیم نشد و اگر سال بعد گفتن این نظریه رد شده چی میشه و این مکتب با اون مکتب که در تنازع تو این موضوعه، آیا این عالم روانشناس و این عالم تعلیم و تربیت با هم دیگه توافق دارن. نه، در باب حجت خدا دیگه توی این موضوعات پیش بحثمون رو پیش بردیم. باری بریم سراغ جمله امروز. یه جمله‌ای هست در شماره 176 قاف، 178 قاف، یعنی کلمات قصار. در کلمات قصار امیرالمومنین هست این جمله و یه جمله به شدت تعلیم و تربیتی در ارتباطات انسانی. یعنی این بحث رو من میتونم تو کلاس‌های روانشناسی ببرم تو بحث ارتباط مؤثر بگم اونجا این بحث رو. حالا با هم دیگه بازش می‌کنیم. بخونیمش. احسد شر من صدر غیرک به قلعه من صدرک. خب قبل از اینکه ترجمهش کنیم باید بریم کلماتش رو با هم باز کنیم. دو تا واژه نو داره. این دو تا کلمه فقط در زبان فارسی عزیزمون قدری ناآشناست. این دو تا رو بدونیم بعد دیگه مهندسی بحث رو در ترجمه راحت پیش میبریم. یک کلمه حسده هست، یک کلمه غلعه هست که تو مفردات اومده. این دو تا کلمه رو نمیدونیم، کمتر بهش میپردازیم. ما یه حسد داریم با سین که خب چون مبتلاشیم میدونیم معناش یعنی چی، از حسادت و حسود و محسود و اینا میاد. یه حسد داریم با سات. حالا برگه خدمت شما هست، برگه دوستان پخش کرده باشن. یه دونه حسد داریم با سات. حسد با سات کمتر استفادهش میکنیم. حساد البته سعدی که دوباره تو شعراش به کار برده. حساد یعنی چی؟ آها، دقیقاً به معنای یک کاریست در کشاورزی. سلام بر شما. یعنی درو کردن، برداشتن. وقت الحساد، وقت درو. حاسد کسی که دستش گرفته داره دونه دونه خوشه های گندم رو بر میچینه. حسده یعنی درو کن. حالا ببینید دو جور شما معنای لغوی دارید، یکی معنای حقیقی که یکی درو کردن. حالا اگر یکی به شما گفتش که فلانی الان فلان جنس رو بورسه، برو درو کن، این یعنی چی؟ ها؟ میخوام بگم این که داشت که نیست و درو یعنی این، یعنی برو این سودو واسه خودت جمعش کن. وقتی میگی درو، یکی اومد تو این بازار همه این جنسا رو درو کرد و برد، این معنای کناییشه. گاهی اوقات معنای کنایه از معنای اصلی بیشتر کار برده، ما تو کار برد داره تو فارسی عزیز ما همین کار رو میکنیم دیگه. حسده درسته یعنی درو کردن، اما معانی دیگه هم داره. حالا میخوایم اینجا برسیم به اینکه اینجا تو کلام امیرالمؤمنین حسد یعنی چی؟ درو که نیست که. چی؟ آفرین، دقیقاً به معنای از بیخ و بن کندن، ریشه کن کردن، پاک و صاف کردن، شیفت و دیلیت کردن، این معنای حسد تو کلام امیرالمؤمنین. پس حالا که میخوایم معناش بنویسیم یعنی ریشه کن کن، از بین ببر. خب این یه دونه. یه دونه دیگه هم داریم، غلعه. غلعه یعنی چی؟ آها آها، ما تو فارسی این کلمه رو از حسده بیشتر به کار میبریم. میگیم چی؟ آها، میگیم غلعه. چی؟ غلعه غم. وان خود زبان عرب ها، یه زبان عرب زبان سخت داشته غم او بدونه، ما تو فارسی یه غم سخت و آوردیم کنار قلع. غم تنها رو نمیدونیم، اما قلع بگید میفهمیم یعنی چی غم. باز قلع یعنی چی؟ یعنی همین از ریشه کندن. فقط یه نکته مهم بگم، همیشه قلع با سنگ استفاده میشه. شما قلعه که میگید، درسته من میرم لب دریا با ماسه ها قلعه میسازم، اون قلعه نماس، قلعه نیست. قلعه اونیه که با سنگ تو دل کوه ساخت، مثل خیبر، غلاء خیبر، قلعه های خیبر. هفته پیش سال روز فتح خیبر بود. اون خانه هایی که سنگ رو شما میکنید باهاش خونه میسازید میشه قلعه، که ضبط طورش قلعه است. خب حالا قلعه بازم یعنی از جا کندن، از بین بردن، خیلی شبیه حسد است. بعد حالا توضیح میدم چه تفاوتایی تو معنا میکنه. خب پس تقریبا دوتا کلمه شد، از بین بردن، ریشه کن کردن. 30 ثانیه وقت بذاریم ترجمهش کنیم، فکر کنیم یه ترجمه فارسی خوشگل روون. 30 ثانیه، 30 ثانیه، 30 ثانیه، 30 ثانیه. بفرمایید. مرسی، خیلی خوب بود، ترجمه نزدیکی بود. خوب دیگه چی؟ دیگه چی؟ دیگه چی روانتر؟ دیگه چی؟ خیلی خوبه. بله بله، خیلی خوبه جان. نمی‌توانی از سینه خودت، از نفس خودت شر رو دور کنی مگر اینکه از یه بار دیگه. خوبه، مرسی. الان داریم ترجمه لغت به لغت میخواییم، شرح مال گام بعدیه. این نکته خیلی قشنگ شما شرحش بود، یه جور فهم. الان فقط میخواییم لغت چیدمان مهندسی لغت ترجمه خیلی روان فارسی. الان نه، الان چون داری ترجمه فارسی میکنید بعدن معنا میکنیم شهر یعنی چیا، صدر یعنی چی. الان داری ترجمه فارسی میکنیم خیلی روان. با بیرون راندن بدی از سینه خودت، بدی را از سینه دیگری برکن. یه ترجمه است. شر وجود دیگری را با بیرون کردن شر از وجود خودت بیرون کن. اینا ترجمه های متعددشه که میشه معنا کرد. تو ترجمه های موجود فارسی از نهج البلاغه عزیزمون، ترجمه استاد شهیدی عزیز مرحوم، ترجمه محکمتر و فارسی شده بسیار قوی است که قدری ماها سراغش نمیریم چون سختمونه، با اینکه پخته ترین شرح ببخشید ترجمه، قوی ترین ترجمه این ترجمه است. ساده ترین ترجمه ترجمه مرحوم دشتیه که من پیشنهاد میکنم سراغش نرید، یعنی خیلی عامیه اون ترجمه. کسی که داره کلاس نهج البلاغه میره و درس نهج البلاغه میخونه باید تو ترجمه نهج البلاغه هم یه لول بیاد بالاتر. ترجمه استاد شهیدی رو سعی کنید باهاش آشنا بشید، یه خورده البته ادبیات فارسیش شاید براتون دشخوار باشه اما آسته آسته جا میفته. باری حالا میخوایم بریم سراغ معنای این کلام. آقا فرمود اوه صد شر من صدر غیر که، یکی از بحث های مهم. اولا اینجا صدر رو یه خورده توضیح بدیم. صدر یعنی چی معنا میکنیم؟ صدر رو معمولا سینه. اگر بخوایم اشاره کنیم ما به کجای وجودمون اشاره میکنیم؟ میگیم شر را از وجود دیگری یا خودت بکن. من به اینجا اشاره میکنم، با اینکه خب میدونی غلطه دیگه، یعنی چون جایی نداریم اشاره میکنیم به این اشاره در واقع غلطه. صدر اینجا یعنی جان، صدر یعنی روح، صدر یعنی نفس انسان. ما توی عربی یه دونه صدر داریم، یه دونه فؤاد داریم، یه دونه قلب داریم. اینا همه ظرفه، خب اینا همه ظرفه که توش یه مظروفی قرار میگیره. یه بار میشه قلب سلیم، یه بار میشه قلب سقیم، یه بار میشه شرح صد، یه بار میشه ثمره فؤاد. مظروفی که الان توی این سینه داریم ازش بحث میکنیم شر، بدی. این شر رو یه خورده باز کنیم. این شر یعنی چیا؟ چند تا مترادف بسش بفرمایید. این شری که میگیم تو سینه فلانی شره یعنی چی؟ چند تا بسش کلمه بفرمایید. یکی یکی. نیت بد. دیگه چی؟ حسد. خیلی خوبه، ایشون پرکار بردن. دیگه چی؟ کینه. این خیلی مهمه. بغض. ببینید نه، بخل و اینا نیست. شر یعنی آن چیز درونی پنهان شده‌ای که شبیه تیر در یک کمانی قرار گرفته و به دیگری قرار اصابت کنه. تکبر. اینا ابدا اینا نه سراغش. تکبر و غرور و من متکبر هستم اما من نمیخوام با تکبرم به شما آسیب بزنم. آسیب میخوره ها، اما من نخواستم این تکبر رو تو چله بذارم بزنم به شما. اما نیت بدم چرا متاسفانه؟ من حسودی میکنم به شما، کینه دارم، بغض دارم. چی فهمیدید؟ ببین تمام اینا رو شما بهش بگید ظلم. ظلم چیزی خارجی نیست که من میگم فلانی خیلی ظالمه، میپرسید که چیکار کرده که تو میگی ظالمه؟ میگم آها ببین، بعد نشون بدم با انگشتم. ظلم هیچ چیزی نیست. ظلم صفت ایناست، یا بگید کانتکست ایناست، گفتمان ایناست، اتمسفر ایناست که هر کدوم میتونید شما روش مثال بزنید. خب تو این کلام امیرالمومنین بیشترین معنا رو این ستاست، بغض و کینه و نیت بد. شرطی که اینجا آقا میفرماید ایناست. ما تو جامعه‌ای داریم زندگی میکنیم که آدم‌ها در قبال آدم‌ها این ستا رو دارن. یعنی من از نیت بد دیگری گاهی اوقات آسیب میخورم، از کینه او، از بغض او، حالا حسد هم میتونه فرزند این دوتا باشه البته اینجا. خب ما برای اینکه از بغض دیگران، کینه دیگران در امان باشیم راهکارهایی داریم، برای خودمون راهکارهایی داریم دیگه. چه کار بکن؟ میگیم که عزیزم آسه برو، آسه بیا، به گربه شاخت نزنه، یه راهکار دیگه. میگیم اصلا کی به تو گفت نعمتهای زندگی تو بگی به دیگران؟ اینا راهکارهای ماست. چرا بی خود یکی رو خود حساس میکنی؟ چرا گفتی که فلان اتفاق نانگس تو زندگیت افتاده؟ اینا راهکارهایی که ماها به همدیگه هی پیشنهاد میکنیم. شما میتونید از این راهکارها زیاد یه بار حتی میگید که فکر نمیکنی اشتباه میکنی، اصلا کی گفته که اینجوریه؟ فکر نمیکنی تو خودت بدبینی که طرفو بد میبینی؟ اینا یه راهکار داریم پیشنهاد میکنیم به دیگری دیگه. اینجا امیرالمومنین یه راهکار دیگه میفرمایید، اصلا یه راهکار عجیب. راهکار امیرالمومنین رو میخوایم توی این نوبت قدری بازش کنیم. ترجمه چی بود؟ شر رو از قلب خودت بیرون کن. حالا این شر یعنی کدوم؟ هر کدوم اینا. وقتی بیرون کردی، اون شر در وجود طرف مقابل هم بیرون میشه. این حرف یعنی چی؟ چی میخواد بگه امیرالمومنین؟ چجوری وقتی من کینم و از عروسم، از دل خودم بیرون کردم، کینه او هم از دل من میاد بیرون؟ چجوری من کینه‌ای که از پدر خانومم دارم از قلب خودم بیرون کنم؟ علی میفرماید از قلب او همه کینه میاد بیرون. این حرف چی آخه؟ چجوری میشه یا امیرالمومنین؟ خب خوبه، متشکرم، خیلی خوبه. دیگه چی؟ ممنونم، خیلی خوب بود.
این صفات یه عکس العمل بیرونی دارن. خیلی وقتا ایجادشون طرف مقابل ما به خاطر همون عکس العمل بیرونی رفتار ماست. بعضی وقتا با برطرف شدن این رفتار ما، عملاً اون عکس العملی که در قلب طرف مقابل ما
هست. استوب کنید، اینو بنویسمش. اولین پیامی که این فرمایش داره، پیام اینه که به تعبیری قصه عمل و عکس العمل اینجا، قصه کلوخ و سنگ اینجا، توی الفی رو شروع کردی که او داره این الفا رو با الفهای فراوان به تو برمیگردونه. تو یه کینه استارت کردی، یه جایی این کینه داره به تو بر میگرده. گفت چی؟ آن کسی که باد بکارد طوفان برداشت میکنه. تو اصلا شروع کردی اینو. یکی از پیاما اینه. حالا میخوای عکس العمل او، سنگ او تمام بشه، تو کلوخ خودتو جمع کن، تو عمل خودتو جمع کن. اینو امیرالمومنین مبانی راهکار مهم داره معنا میکنه. یعنی ببین، تا تو شروع کننده این موضوع نبودی که او شروع نکرد که، پس تو استارت کردی. یک قاعده ما تو بحث‌های تربیتی داریم، میگیم خیلی از اتفاقات بین ما اتفاقات دومینوئیه، یعنی تو اون مهره رو اول انداختی، بقیه مهره‌ها باعثش مهره شروع توست. این یک معناست که ایشان فرمودن. یه بار دیگه توضیحش بدید اینو.
نیت بده من، کینه من، بغض من نسبت به طرف، یه عکس العملی رو در قلب اون ایجاد می‌کنه که خب عملاً تو رفتارش نسبت به من بروز.
خیلی خوبه. یه نکته مهم بگم، ایشون این سه تا، به خصوص این دوتا، خب صفت قلب یا صفت فعل، اینو این دوتا اصطلاحشو گفتیم یعنی چیا. یه چیزی صفت قلبه، یعنی تو قلب من اینجوریه، مثل چی صفت قلبی مثال بزنید؟ انرژی رو میدونم ها؟ نه، میخوام بگم لو نمیره مگر اینکه یه کاری بکنم. میفهمید بین آدم متکبر و مغرور فرق چیه؟ هر دوشون بده، یکیشون صفت قلبه، آدم مغرور صفت قلبه، غرور صفت قلبه. اما وقتی این غرور برونداد پیدا کرد، ریاکشن پیدا کرد، میگید عجب متکبری بود. چجوری متکبر بود؟ تو فلان جلسه اومدم نوع نشستنش پر تکبر بود، یعنی یه فعلی بود شما من نشونش دادید. اما ممکنه تمام عمر غرور در جان او باشه ها، خودش مغروره بی آن که بیرون نکته داشته باشه. سوالم این بود کینه و بغض صفت قلب یا صفت فعله؟ آها، این که قطعا هر صفت فعلی صفت قلبم بوده، اما اینجا میخواییم بگیم صفت، اگه بگید صفت قلبه یعنی میتونه یه آدمی اهل کینه باشه به دیگری، پر بغض باشه، هیچ وقتم نشون نده. امیرالمومنین میفرماید صفت چیه؟ صفت فعله. من اگر به دیگری بغض دارم، بخوام یا نخوام لو میرم، بخوام یا نخوام گاف میدم، بخوام یا نخوام یه جایی نشون میدم. بغض و کینه صفت فعله. خب حالا اگه شد صفت فعل، پس یه دونه تیزی شمشیر نشونش دادم که او داره برمیگردونه این موضوع رو. میدونید چه مطلب مهم کجا بود؟ این یه صفت قلبی، صفت فعله. یه حدیثی هست، اینو میخواستم یه بار به عنوان جمله مستقل بخونم، حالا مجالش نیست، بنویسم اینو، خیلی قشنگه، حفظید خیلیاتون. ما تو نهج البلاغه قصاره، ما از مرا احدون چی؟ شیئن الا ان یظهر فی فلتات لسانه چی؟ او صفحات وجهه. خیلی این قشنگه این حدیث امیرالمومنین. این حدیث هم حدیث انسانشناسیه، یعنی مسلمان و مؤمن و گبر و لائیک و هیچی اصلا توش فرق نمی کنه. فرمود احدون، هیچکی، هیچی تو دلش پنهان نمی کنه. از چی؟ از همین اوصاف رذیله و اوصاف فضیله. میتونه محبت باشه، میتونه بغض باشه. هر کی اینجا ازمار یعنی چی؟ زمیرم که میگیم همین، یه بار میگید که زهرا، یه بار میگید هیه. این زهرا اسم اشاره است، بلده. وقتی میفرمایید هیه یعنی یک زهرای پنهان شده تو هیه. خب یعنی پنهان نمیکنه هیچ کی چیزی رو در درون قلبش، مگر اینکه یا تو فلتات لسانش لو میره یا تو صفحات وجهش لو میره. یعنی یه جایی یا از زیر زبونش در میره یا چه میدونم تو صورتش پیدا میشه که نسبت به این آدم بغض داره، کینه داره. پس این یکی از معانی مهم این کلام مولا امیرالمومنین سلام الله علیه. جانم آره دقیقاً، اگر شما بخواید یه معادل سازی عصری بکنید دقیقاً میره سراغ بحث‌های ضمیر ناخودآگاه. اینجا به یه معنا میدونید ما اصلا معتقدیم ما ضمیر ناخودآگاه نداریم، تمام ضمایر ما خودآگاهه. به تعبیری من نسبت به اون ضمیر الان حواسم نیست، به تعبیری، ولی اون ضمیر کار خودش رو انجام میده. این مثال براتون بزنم، یکی دو بارم خدمتتون عرض کردم. ببینید ما یک اعمال قلب داریم، یه اعمال دست و پا و چش و گوش داریم. یک دو ماه دیگه ماه مبارک رمضانه، ما به دو شکل روزه میگیریم. یکی با دست و پامون روزه میگیریم، با نخوردنمون روزه میگیریم. مثلا اگر اذان ساعت 8 شب باشه، من ساعت 4 دیگه نمیتونم ادامش بدم، تصمیم میگیرم که روزمو بشکنم، میام پای یخچال آب میخورم و خداحافظ. همین حالا روزم شکست، باید اون تدارکشو که یک فقیه میگه انجام، این کارو بکن اون کارو، روزم از بین رفت دیگه، یعنی خوردم آب خوردم. اما فردا دوباره حالم خوب نمیشه، حالم خوب نیست، دوباره 4 میام آب بخورم سر یخچال، میام گوشیم زنگ میخوره، یه تلفن مهم میشه، اینقدر مشغول تلفن میشم یادم میره آب بخورم. آسه از خونه میزنم بیرون. روزم چی شد دوباره؟ روزم باطل شد. اولی که باطل شد، هیچ، اولی که معلومه. دومی هم باطل شد. با اینکه آب نخوردم باطل شد. میگیم چرا باطل شد آقا جون؟ خدا جون میگه تو با قلبت تصمیم گرفتی روزتو بشکنی، روزتو شکوندی. حالا فرم تو جبرانش تفاوت میکنه، اونجا باید چه کنم؟ اما تو هر دو تای من روزه نیستم. میدونید؟ یعنی قلب من داره اثر میذاره. حالا خدا نسبت به اعمال قلب تو احکام یه سری احکامی داره که حالا متفاوته. مثال به امیرالمومنین گفتن که آقا اگر یک کسی با قلبش فکر گناه بکنه، من بشینم توی خیالم بگم که اون بزرگوار مرحمت فرمودن اختلاس کردن، مگه من از اون کمترم؟ منم اختلاس میکنم توی فکرم، توی خیالم چه کنم چه کنم، اینجوری کنم الف و ب و جیم و دال، اختلاس بفرمایم و الان خدا در کانادا هم تصور بفرمایم. آیا خدا بابت اولی گناه می‌نویسه دیگه؟ اختلاس حقیقی، خدا توفیق بده انشالله. اختلاس دوم چی؟ اختلاس قلبی. اینو خدا چوب میزنه؟ چوب میزنه خدا؟ نمیزنه. خب پس اگه چوب نمیزنه اشکال داره ما از این جور تفکر را بکنیم. حالا اینجاش اختلاس، صد تا فکر دیگه میشه کرد. آها نه، میخوام میگم چوب که نمیخورم که. خب پس نمیکنم. آها آها، اومده به امیرالمومنین میگه که آقا جون اگه من فکر گناه بکنم چوب میخورم؟ میگه نه. میگه بس بکنم؟ میگه نه، آتومی نمیخوره. حتی مثال میزنه، میگه یه خونه مثلا کوچولوی سفید، تو اگر 7-8 تا هیزم بیاری مثلا آتیش بزنی، این هیزمک ها میتونه کل خونه رو بسوزونه؟ نه. خب چرا آتیش نمیزنی؟ بخاطر تمام خونه رو سیاه میکنه، پر دوده میکنه. فکر گناه به تعبیر امیرالمومنین چوب نمیخوری، اما تو آدم قبلیه نیستی. قلبت آدم قبلیه نیست، قلب آدم قبلیه نیست، قلب متفکر به گناه، این قلب تغییر پیدا میکنه. واسه همین میدونید ما تو دنیای تخیل مدیریت تخیل داریم. تو چی داری خیال میکنی؟ خیال خوبه، اما جهت خیال چیه؟ یعنی نشستم فکر میکنم، تخیل میکنم، اصطلاحا هم میگه مثبت اندیشی. تو چیا دارم خیال میکنم؟ اینجا امیرالمومنین حرفش اینه، تو اگر در بغض و کینه هم تخیل کنی یه جوری اینو به زمین بزنم که حساب کار دستش بیاد، هی بشینم نقشه بریزم، پلن طراحی بکنم، ولو به وقوع نپیونده، من آدم قبلیه نیستم، قلبم آدم قبلیه نیست. بعد ایشون هر کی این ریختی شد یه جایی لو میره، این قصه یه جایی دستش رو میشه. میدونید این از ویژگی های بی صداقتی همینه، هیچ وقت بی صداقتی ماندگار نیست. مقابل صداقت میشه چی؟ صدق. مقابلش میشه چی؟ فقط بشمرید نفاق، خیانت، غش. صدق یه ابر مفهومه، 10-12 تا شاخه متضادشو داره. میگن فلانی آدم غاشیه. غاش یعنی چی؟ آره غاش یعنی که ظاهر و باطنش یکی نیست، یه چیزی میگه قلبش چیز دیگه میگه. این آدم تو نگاه علی صدق نداره، با اینکه دروغ نگفته ها، اما دروغ هست. یه مثال بزنم برای با نمک. از 80,000 دختر پرسیدن که دختر خانم ما روانشناسان نشستیم دور هم، گفتیم برای پیدا کردن یه پسر خوب در ازدواج 18 تا آیتم هست. اینا هم پاش حرف روانشناختیه. 80,000 پسر رو هم پیدا کردیم تو روانشناسی، گفتیم که پسرم میخوایم دختر بگیریم، 18 تا ویژگی دختر باید داشته باشه. این 18 تا مشترک بین دختر و پسر. خب میشه واسم بچینیش از 1 تا 18؟ پسرامون چیدن. میشه بچینی از 1 تا 18؟ دخترامون هم چیدن. این آمار، آمار ملی کشور ماست. یعنی تو روستاها رفتیم، کلان شهر رفتیم، تهران. نه من مرکز آمار دارم مثال میزنم. خیلی بانمکه. دخترامون چیدن، پسرامون هم چیدن. مفصله، مفصله. به نظرتون اولین چیز در پسرها چی در اومده؟ یعنی پسرامون اولین ملاکشون که یه دختری که من میخوام باید اولین ملاکش چی باشه؟ چی؟ اگه پسرامون اینو بگن خانوم که اگه پسرامون اینو گفته بودن که کاش گفته بودن، یعنی آره نه حالا وایسی فعلا من اینو بچسبم سب کنید نرسیم اونجا. اگه پسرامون به خدا اینو گفته بودن که اصلا تندیس می ساختیم دورشون 7 بار 10 روز می چرخیدیم، حالا اون دیگه مصیبت رو روشو باز نکنید. بله یعنی آره نه بابا عقل کجا بود؟ اصلا پسرها بلش کنید، بلش کنید چی کار داریم قیمت 80,000 نفر بکنیم. ببینید اولین آیتمی که دخترامون گفتن چیه به نظرتون؟ صداقت. اولین آیتمی که دخترامون گفتن پسره باید صادق باشه. البته آمارا میانگینه، با یکی ممکنه نگفته باشه، میانگینش دارم میگم. تو دخترامون اولین میانگین صداقته، تو همون 80,000 تا صداقت پسرامون 7 هفتمی. خب هیچ مشکلی پسرامون ندارن. میدونی فرقشون چیه؟ 2 تا فرهنگ لغت ما داریم، 2 تا دیکشنری ما داریم. یه دیکشنری خانومامون صداقت تو فرهنگ لغت خانوما یه معنا داره، تو فرهنگ لغت پسرای معنی دیگه داره. هر دو درست جواب، یعنی وقتی این آقا پسر میگه صداقت 7 جواب درستی گفته، چون تو فرهنگ او صداقت یه معنایی داره. در فرهنگ یه بانوس، میخوام این صدق و مخالفاشو بگم، در فرهنگ یه بانوس صداقت یعنی راست بودن، در فرهنگ مردان صداقت یعنی راست گفتن. زمین تا آسمون با هم فرق میکنه ها. من وقتی میگم رفیقم خیلی صادقه، تا حالا ازش به خدا یه دروغم نشنفتم، میدونید؟ اما در فرهنگ یه بانو وقتی میگه شوهرم با من صادق نیست، اصلا منظورش این نیست که او دروغ میگه، یه چیز دیگه داره این خانم میگه. وقتی میگه شوهرم با من صادق نیست، نه اینکه این زبانش داره کذب، میگه که بین قلبش و فعلش یکی نیست. بعد من نمیفهم بابا این که صدا این که تبلیه به این صادقی، اصلا فهمش صادقیه. میگه آره تو صداقت یه چیز میفهمی، صداقت در مقابلش غش، در مقابلش خیانت، در مقابلش کذب، در مقابلش بیوفایی، او یه ابر مفهوم. پس پسرامون بد نگفتن، از اون ورم چیز دخترامون یه چیز عجیب نگفتن. 2 تا فرهنگ و این فرهنگ لغت تو خیلی از امور جاریه ها، یکی از کارهایی که باید تو زندگی همسرانه بکنیم اشتراک معانی لغاتمونه. من بانو یه حرفی میزنم با یه لغتی، او یه چیزی میفهمه با معنای خودش. این کتاب حالا گفتم بخونید، کتاب قشنگیه، روانپزشک عزیز کشورمون نوشته، نامش هست تفاوت‌های روانشناسی زن و مرد. 24 تفاوت ما با هم دادیم، تفاوت اساسی. دکتر محمد مجد تیموری 24 تفاوت روانی یا نه جسدی جسمی در روان و روح. حالا بفرمایید. اصلا ایشون داره سوال میکنه، من باید بگم حالا تختی شده نشده چی؟ نه اصلا فرمایش اون مرد عزیز این نیست، یه چیز دیگه. نه بابا اصلا این نیست، نه بابا اصلا این نیست، نه اون مرد عزیزتر از این حرف هاست. او داره به یک تعدادی طلبه‌ای که تازه وارد فضای زندگی شدند، توانایی اقتصادیشون ضعیفه، کمه، میگه عزت نفستو تحقیر نکن، خانمتو نترسون، نگی نمیدونم، زندگیمون همیشه همینه، ایشالله میکنم، چرا نه، به صدقه سریع تو خدا این کار رو انجام میده. اصلا او داره به اینا سیاست زندگی میاموزه، حرف کاملا درسته، تو پشت او باید باشی، زیر پاش خالی نکن، تایی دلوش خالی نکن، چرا نخرم، میخرم. حالا بعد ببین اینا دوتا مطلبه، یا خدا بهش تفقد و تفضل میکنه میخره که خب شد صدق عملی، اگرم نه دست کم امیدو در وجود او، میدونید این خیلی آدمه، این خیلی موضوع مهمی ها. نه ببین تو که از اول با طلبه زندگی کردی، گفته باشم همین است که هست، این چه حرفیه؟ یعنی این که لزومی نداره تمام ایمان رو همون اول من شیر کنم. گفت که زلزله آمده بود، بعد این پس لرزه ها، طفلی خانم و بچه کوچولو حراسان اومدن آقا رو بیدار کردن که فرانی داله میلرزه. چون یه لرزش معکوس از این پهلو به این پهلو فرمود که قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا و علی الله. آقا اینجا داری آیه قرآن نیست، بعد با هم فرار کنید. اینجا ایمانتو به رخ او نکش. آقا با یعنی میدونی میخوام میگم این هم قوامونه، قوام او به عهده توست، تو بعد نگهش نه با فرمایش های مشتهدی عزیز که این حزین حرفا نیست. باری خانم حل شد حالا؟ بله یعنی مشکلی نیست. بله خب الحمدلله رب بده. جانم جون چیو؟ آه تو آمارام عقل نیست، یعنی نخیالت راحت. آره زیباییه، زیبایی زیبایی تو خانوما چنده به نظرتون؟ 11 است تو پسر تو خانوما. یا اینا خیلی حرف داره روش، رو این آمار یه کار تحلیلی کرد. ببینید سوال، میدونی چرا باز به نظرم خیلی حرف درست و واضحه؟ زیبایی در فرهنگ لغت هر دوشو با هم فرق میکنه. حرف کاملا درست. اگر زیبایی در مردان رو معنا کنی حرف بدی نزده این پسر، این نشان دهنده مشکل نیست، این یه نگاهی به این زیبایی داره. میدونید اون برم زیبایی معنی، من حتی میخوام بگم وقتی او میگه صدق، تو نگاه او صدق زیباییه، تو نگاه او اسم اونم داره میگه زیبایی. میدونید حقیقت زیباییه. آره ببین همین دیگه، تو نگاه یه بانو زیبایی فقط فیس نیست، اتفاقا ممکنه فیس زیبا داشته باشه، زشت‌ترین زشت‌ها باشه. حالا از این بحث دور بشیم، اما یه نکته مهم میخوام بگم. تو دین ما فرموده خانم جان آقا جان خواستی ازدواج کنی حتما طرف زیبا باشه. اما زیبایی رو با چه کلمی آورده کسی یادشه؟ چی فرمودید فکر کنم؟ جمال. جمال، جمال زیبایی فیس نیست. اتفاقا جمال هر چی سن بالاتر میرود بیشتر میشود. زیبایی فیس هر چی زورت بود تو اکتر ما نمیرسه، هر چی هم میریم بالا اون زیبایی فیس کمتر میشه. برای همین در بهترین نوع ازدواج ها هر چی ازدواج عتیقه تر میشه، یعنی رشد سنی میکنه، باید جمال بیشتر بشه. یعنی زیباترین زوجها بالاترین سنی نشونه. اونجایی که به لحاظ فیس تو هیچ خطکشی نداری برای زیبایی، اما اصلا این نیست معنی زیبایی. خداوند اصرار داره حتما با یه بانوی جمیل و یه مرد جمیل ازدواج کن. تازه نه جمیل یعنی فعیل، خیلی اینجوری باشه خیلی. و این زیبایی صفت فعله، صفت قلبه، صفت روحه. باری از بحث بیایم بیرون، خیلی رفتیم یه جاهایی هستن. خب ادامه میدیم کلام امیرالمومنین سلام الله علیه رو. فرمود که با کندن شر و بدی از سینه خودت، شر و بدی را از سینه دیگری بکن. معنای دوم میخوام خدمتتون عرض کنم. معنای اول گفتیم تا اینجا. معنای دوم، معنای اول عکس العمل و عمل بود، یعنی خودت شروع کردی بسم الله رو خودت گفتی. معنای دوم یه قانونی هست، این قانون اینه: القلب یهدی الی القلب. قلب ها با هم پیوند داره، قلب ها با هم ارتباط داره. یعنی تو که تو درونت نسبت به او بغض و کینه نهفتی، این بغض و کینه فرمایش که شما داشتید، این انرژی ها، این ساطع کردن ها، این بدیه به قلب او نشتی میکنه، تسری میکنه، جریان پیدا میکنه. توقع نداشته باش وقتی در درون تو نسبت به او بغض و کینه است، او عکس العمل برعکس داشته باش. بین قلوب پیوند وجود داره. آمد به یکی از اهل بیت عرض کرد که آقا من نمیدونم قلب شما نسبت به من حسش چیه. فرمود ببین قلب تو به من حسش چیه. یعنی همونی که هستم تو قلبت، هستی تو قلبم. این خیلی موضوع مهمیه. پیوند بین قلوب یه اتفاق بسیار شایعی است. یه متن بخونیم اینجا، متن بسیار بسیار مهمیه. بفرمایید. اتفاقا ببینید قراره که از قلب او بکنم. حضرت می‌فرماید که مسیر اشتباه نریا، باید از قلب خودت بکنی تا از قلب او کنده بشه. رو خودم، یعنی اگر من الان رو سه میخوام برسم به اینجا، من قلب خودم رو رها کنم نمیتونم به قلب او هم نفوذ کنم. همینه. احسد شر من صدر غیر که به قلعهی من صدر که، از سینه خودت باید شروع کنی. اگه میخوای حذفش کنی باید حذفش کنی در وجود خودت. همینه، دقیقا همینه. شماره دو رو ببینید، شماره دو خیلی سخن مهمیه. حضرت ابوالحسن علیه السلام امام هادی توی موضوعی که حالا اون موضوعش بحث مفصلی نمیخوام بهش برسم، به متوکل یک پیامی فرمودن. یه بحث مهمیه که الان نمیخوایم بهش برسیم. حضرت فرمودن که لا تطلب صفاء ممن کدرت علی. یه ترجمه میکنه اینو، همشو بلدیم، ما همشو بلدیم، هیچ لغت نو واسه همون نداره. آها آها آها، دقیقاً. کدرت علیه، وقتی تو نسبت به کسی مکدری توقع نداشت او با تو صافی باشه. مکدر برای ناراحت نیستا، امروز مکدری چرا نخندیدی، این نیست معناش. تکدر یعنی چی؟ آها، شفاف نیستی، یعنی آب کدر شده دیگه، زلال نیست، آب را گل نکنیم. کدورت یعنی قلبش اون صفا رو دیگه نداره، حالا به هر دلیلی. آقا میفرماید که از کسی که تو قلبت نسبت به اون مکدره توقع نکن قلب او با تو مصفا باشه. خب ولن نصح ممن صرفت سوء ظنک الی، اون آدمی هم که تو نسبت بهش بدبینی دائم سوء ظن بهش داری، توقع نکن اون نسبت به تو خیرخواه باشه. خب همه رو خوندیم واسه اینجا، حرف من اینجاست. فانما قلب غیر کلک که قلب کله، واسه این خوندیم. قلب دیگری در برابر تو مثل قلب توست در برابر او. یعنی تو حالت نسبت به او چجوریه، حال او نسبت به تو اینگونه است. قلب غیر تو واسه تو مثل قلب تو واسه اونه. یعنی این حالها در هم اثر میذاره. اگه میخوای قلبت، من واقعا این رو گاهی اوقات توی موضوعات مختلفی به مخاطبان عزیزم عرض میکنم. ببین، میخواد میاد میگه که 8 سال عروس خونه ماستا، ما هنوز با این قلبمون صاف نشد. بعد شروع میکنه به گفتن مثالها، فلان جا اینجوری بود، فلان جا من میرم تو خونهشون یه چیزی شوهرش که پسرم میخره سری میبره جای قایم میکنه، لباس نو واسش خریده، نمیگه تازه خریدم. هی خانم مثال میزنه. کی؟ مادر شوهر. ادعا چی بود؟ 8 سال عروسمونه، هنوز قلبمون با هم صاف نشده. بعد مثالایی که میزنه همه مثالای کیه؟ عروس خانم. یه دونه نمیگه خب من که اینم، من که اینم، من که اینم. چی میخوام بگم؟ بعد توقعش توی این گفتگو مشاوره چیه؟ بابا اصلا میخواستم دخترم باشه، به خدا میخواستم دخترم باشه. راستم میگه ها، اینجا دقل نمی کنه. بالاخره کی از این به پسرم نزدیکتر؟ کی واسه من از پسرم برام مهمتر؟ اما مسیر رو اشتباه میگیره. اگه قرار قلب او با تو صاف شه، حتما باید قلب تو با او صاف شه. این برای من دست نزنم فقط برم غل و قم کنم قلب اون طفلی رو، این ممکنه طفلی برعکس باشه، طفلی سن رو ندارم، طفلی کسی که الان هیچ عکس العملی نمیتونه اینجا انجام بده. این یه قاعده است، قاعده عالمه، قاعده بسیار درست عالمه. واقعا باید مصفا بشه قلبت که بتونه مصفا بشه قلبش. ببخشید حرفمو به خودم دارم میزنم، واقعا بی ادبی نمی کنم. من به این باور ندارم آخه، اصلا من به این باور ندارم. من به جاذبه زمین باور دارم، لذا تو جاده چالوس مراقبم، بیفتم بیچاره میشم. من به خطر دار بودن سیم برق باور دارم. من تو کرونا به بیماری کرونا باور داشتم، لذا مراقب بودم، ماسک میزدم، مراقب بودم، کم میروندم. باور دارم این دوربین داره منو میگیره، اینجا کمربندو میبندم. اما به این حرف علی باور ندارم، من باور ندارم. واسه همین توی اینجور دغدغه ها ابدا نمیرم سراغ خودم، سراغ دیگری میرم. واسه همینه بیشتر گره های مشاوره ما باز نمیشود. نه اینکه مشاوره ها ضعیفن ها، مسیر رو من مسیر درستی نمیرم. یه نکته هم بگم خدمتتون، اگر یه بیماری قلب بود دیگه با تراپی های بشر درمان نمیشه. این قاعده مهمیه که عرض کردم. یه بار من خدمت یه روانشناس میرم، میگم آقا من ناخونم رو میجوام، من استرس دارم، پام رو پا میندازم اینجوری میلرزم، دستم عرق میکنه، من توی جمعی میخوام حرف بزنم ارتعاش میگیرم، او منو با دارو تراپی میکنه. چون این بیماری قلب، بیماری روانمه، مثلا توی خونه تک بچه بزرگ شدم، هیچ وقت نتونستم ابراز وجود از این حرفا. اما وقتی یه بیماری قلبم شد، بیماری روحم شد، دیگه فقط تنها چیزی که درمانشه تراپی خداست، چون غیر از او راهی به قلب من اصلا نداره. من سراغ یک تذکر بدم، ما دو جور وسواس داریم. یه وسواسی که روانشناس از پسش برمیاد، یه وسواسی که ابدا اون تفلیس نمیفهمه چیه. وسواسی که میفته به دست و پا و اعضا و جوارح من، شما میتونی مدیریتش کنی. اما وسواسی که میفته به قلب و روح من، هیچ روانشناسی از پسش بر نمیاد. لذا وقتی میشه یووسوس ناس، چی یووسوس فی سود، اگه تو صدورم بیفته دیگه دنبال آقا قرص بخورم و تراپی اینو گفتن فلانجی بهتر میشه و او گفته، اینا جواب نمیده. این فرمایش امیرالمومنین یه فرمایشی که عقیده و ایمان لازم داره. اگر من علی رو به عنوان حجت الله معصوم میپذیرم، من اینو داشتم توی اطراف خودم، دوست عزیزم میاد از خانمش کلی بدگویی میکنه، این زن اینه، کلمات زشتی که روم نمیشه، تهش میاد میگه صادق نیست. خب سوال اصلی اینه که تو باهاش صادقی؟ تو صادقی؟ میخوای اصلاح شه، حتما از خود باید شروع کنی. اگه میخوای اصلاح میشه طلاقش بدی، اما طلاق که طلاق بریدنه، قطع، غم، قلع. اگه میخوای اصلاح شه باید از خود شروع کنی. اینو گفتم سری چهار رو بگم که یه رو وقتمون کمتر مونده، اینو بگیم تمام کنیم. شماره چهار، شماره سه، خیلی شماره سه مهمه، خیلی کلمه گفتیم و حرف عجیبی نیست. حضرت میخواد بفرماید تو شماره سه، اثر نصح و خیرخواهی مشروطه. چی شد؟ سه نه سه اینجا نه سه اینجا. اثر خیرخواهی و نص مشروطه. اگر من میخوام خیرخواهی در قبال کسی بکنم، شر رو از وجود او بیارم بیرون، این مشروطه. یعنی چی مشروطه؟ یعنی یه شرطی داره، اون شرط رو عمل بکنم اون نصح جواب میده، اون شرط رو عمل نکنم نصح جواب نمیده. اون شرطه چیه؟ اون شرط خودت، خودمه. حالا کلام آقا رو بنویسیم، این کلام من واقعا معتقدم اگر 10 تا سخن از نحش بخوایم اولویت بذاریم، این جز 10 تاست. عجیب این سخن، خیلیتون حفظید. میفرماید که من نسبه نفسه لناس امامن. خب باشه، بقیه‌اش عزیزم، فلیبدع به تأدیب نفسه. خب فدای تو یا امیر، بقیه‌اش چی؟ قبل تأدیب غیره. الله اکبر واقعا به این سخن، این سخن عجیب سخنیست. امام یعنی چی اینجا؟ نه بابا. آها، یعنی مامان، یعنی بابا، یعنی مربی، یعنی کسی که داره میگه اینجوری نباش، اینجوری باش، داره تر خشک میکنه، داره پند و موعظه، یعنی جلو رفته به پشت سره میگه این ریختی نباش، یعنی لیدر کوهنوردی، هر کی که جلو داره. خب توی لاینای مختلف، تو فیلدای مختلف، من مامان امام بچه‌هام هم دیگه، من بابا امام بچه‌هام، من مادر شوهر امام عروس هم، امام دومادم هم، و امثال هم. یه قاعده میفرماید، من نسب، هر کی خودشو واسه مردم امام کرد، پند و موعظه و درس و و و و و، بلا فاصله یه امر میکنه مولا، فلیبدع. یعنی چی فلیبدع آقایان عزیز؟ باید آغاز کنه به تأدیب نفسهی، خودشو. تأدیب یعنی چی؟ آه به معنی چیز نیست زدن به اینا، تأدیب یعنی تربیت کنه، باید خودش رو شروع کنه به تربیت قبل از شروع دیگری. حالا باز من این حرف رو میزنم اگر غلط میکنم. بله خانم جانم بفرمایید مادر. آفرین. آها آها این حرف خیلی حکیمانه بود دیگه. این حرف ببین اون بنده خدا شاید سواد نداشت، این کلمه قصار رو نخونده بود، اما داشت با این کلمه قصار زندگی میکرد. درست میگی، آفرین، کاملا درست. باعث شدی کاملا درسته، درود بر شما، خدا حفظت میکنه، کاملا درسته. حالا ببینید اگر خطاست، خطاست بفرمایید. غالبا ما امامان این گونه هستیم، به معموممون کار داریم، اصلا کاری به خودمون نداریم، بعد میگیم نمیدونم چرا درست نمیشه. اینقدر به خدا گفتم زبونم بود در آورد. یک مادر شوهر عزیزی من دارم صلوات الله علیها، میشناسمشون. این بانو عروسشون مشکلاتی داره، دو تا عروس مشکلاتی داره. ایشون کارشون تعبیری چی به کار ببرم، مثلا فرض به فلان آقای مثلا فلانی این شمارش یه جوری مثلا لینک میکنه که معلوم نشم که ایشون باعث و بانی واسطه یه حرف هست. از صدر تازه روانشناسان و مشاوران مختلفی با این خانم صحبت کردن که چی، این خانم اصلاح شه، ادب شه، دختر شه، خانم شه، خوب شه، ناگید شه، صالح شه. هر کی میره برمیگرده میگه آقا اصلا دفعه دختر مشکل نداره، مصیبت ایشونه، اصلا مصیبت ایشونه. و بعد همین فرمایش بانو، هیچگاه نمیپرسه منم نقشی داشتم، منم سه. و بعد مطمئن باش، و بعد جالبه عروسشو که از دست داده هیچی، پسرشو هم از دست داده، میدونید، و خودش هیچگاه نمیپذیره که من میتونم. و این ماجرای هممونه ها، مادر شوهر باشیم نباشیم، این باشیم اون باشیم، این ویژگی، ویژگی پستیه نه ویژگی صفتی. تو هر پستی که امام دیگری هستم، این تعبیر سعدی خیلی قشنگه، نصیحت هایی که از خودم شروع نمیشه مثل چیه؟ چون افکندن گردکان است بر گنبد، این گردو رو میندازم رو گنبد، قل میخوره بر میگرده دیگه. ما نصیحت هامون این ریختیه. این جمله آقا فوق العاده جمله عجیب غریبیه. یکو بخونیم تمام کنیم. بله قبول دارم، آره استثناء قطعا داره. ببینید قطعا دو تا مطلب بگم، این که قطعا آدم ها با هم فرق دارن که خب هست، یک تو تعلیم و تربیت هم شما وقتی یک قانون تعلیم و تربیت می‌فرمایید یه بخشی به عنوان استثناءات دارید دیگه، همیشه هست، تبصره همه جا هست. اینا نکته اول. دوم، این نکته سوم هم بگم، این نکته سوم برام مهمه. ببینید بین این که من میگم من همه چی رو از بغل به خودم بیرون کردم با واقعیت و حقیقت فاصله است. من رو این حرف دارم، واقعا اینجوریه یا من میگم اینجوریه، من فکر میکنم. اینم نکته مهمیه. خیلی از مواردی که میگم اینجوری کردم جواب نگرفتم، همون آیه قرآن چیه؟ و هم یحسبون انهم یحسنون سن، خودش فکر میکرد درست کرده قلبشو. این هم یه نکته مهمیه. اما بازم با شما مخالف نیستم که می شود همیشه یه درصدی رو به عنوان جدایی ها و استثناء ها دید. اما یه نکته اصلی، ما هیچگاه با این استثناء ها زندگی نمی کنیم. یعنی چی خانوم؟ توضیح بفرمایید. حالا ببینید، خب بفرمایید توضیحشو بدید. حالا ببینید، به این تلخی هم نیستا به نظرم. نه بله، ببینید، حالا فرمایشش رو من خورده بازش کنم، شاید اینجوری فرمایشش رو باز کنیم قابل حمل باشه، که خیلی سخت واقعا یه آدمی که به یه موضوعی پیوند خورد و عادت کرد تغییر پیدا کنه. آره بله. حالا ببینید، این اطلاعات که میره بالا، این حرف درسته، این اطلاعات اگه بره بالا، اطلاعات درد نمیخوره. اطلاعات در ما تغییر ایجاد میکنه. این بحث یادتون دو تا هفته پیش با هم داریم میکنیم. ایمان چیه؟ یکی معرفت، دیگری اقرار، سوم چیه؟ عمل بالارکانه. من فقط اطلاعاتم این نیست که کرونا هست، اقرارم دارم، ایمانم دارم. اون موقع یعنی الان که ندارم، اون موقع مراقب بودم، پایش میکردم. فرمایششون این قصدش کاملا درسته که جلسه ای که میرم و میام، اگر اطلاعات به من افزوده شه، این اطلاعات ترشح به اعضا و ارکان وجود، این خب نه محقق بود نه دانشمند، چهار پایی برو کتابی چند، اینو که اوکی قبول داریم. اما میخوام بگم حرف خدا این نیست. حرف خدا اینه که آدم اگه بخواد عوض میشه. من با کمال عذرخواهی از خدای متعال، اگه منو یه جوری میآفریدی فدای تو که من نمیتونستم عوض شم، با کمال عذرخواهی حق مؤاخذه‌مو نداشتی. یه بار مسیر رو من آقای بزرگ میخوام بی ادبی نباشه، حاکم جامعه عزیز من، راهنمای رانندگی، یه جاده‌ای که ساختی 500 کیلومتر یه دور برگردون واسش نذاشتی، حق نداری منو مؤاخذه کنی. جاده یه طرفه چرا داری این برای کی میای؟ خب من دیدم مسیرمو اشتباه رفتم، خواستم برگردم، دور برگردون میذاشتی تو. من که تا آخر سر نمیتونم مسیر اشتباه برم، فهمیدم غلط دارم میرم، خواستم برگردم، دور برگردون نبود که داری دارم برمیگردم، حق مؤاخذه نداری. ببینید، قبول دارم شاکله آدما به این راحتی عوض نمیشه، اما ابداً چنین نیست که همین دیگه. نمیدونم درس اصلا تو آره همینه دیگه. آره همینه، درسته. آره کاملا درسته. بله کاملا درسته. این نکته شما خیلی نکته دقیقی ها. من این خیلی به مورد خودم میگم، به عزیزانم عرض میکنم، میگم وقتی یه جایی بحث تربیتی شد، مراقب ایشون باشم، نزنم و گوش کن آقا چی میگی. اصلا این فقط باید به خودم بزنم، گوش کنم. خودت که داری میخونی بلبل زبونی میکنی، میفهمی داری چی میگی؟ اصلا این میتونه کمکم کنه. به محض یه گفتم که کاش عروس خانمو آورده بودم، چه حرفایی میزن. این یعنی تمام من تغییر بکن نیستم. این فرمایش حضرت امیر رو بخونم، فدای امیرالمومنین. توبا، این سخن شاهکاره. توبا لمن شقله عیبه عن عیوب الناس. خوش به حال اون آدمی که مشغول خودشه، وقت نداره به دیگری بپردازه، عیبای خودش اینقدر سرشو شلوغ کرده. بعد حالا اگه شما دیدید من که خودم پاکم و پیراسته، عیب دیگران رو خواسته، این جواب نمیگیرم جونم آقا. خلق و خوب. بله
خارج.
آره.
در این آدم هست ولی وقتی میره اونجا پیش نمیاد.
درست.
من فکر می‌کنم نمی‌تونیم بگیم آقا حتی خانم من می‌تونم بپذیرم چون مثلا شما دوستانی داشته باشید که در دبستان با هم بودید بعد کات شده 30 سال بعد هم دیگر رو دیدیم به مرور شما می‌بینید که برمیگردیم به همون مرحله دبستان و همون حالتی که بود و همون یارگیری‌ها و همون نوع برخورد اصلا کاری نداره که یارو الان مثلا اون موقع هیچی نبوده الان دکتر شده باید مسخرهش بکنم مثلا من فکر کنم بروز پیدا نمی‌کنه یعنی ما با شرایط اینجوری می‌کنیم که بروز پیدا نکنه شده اخلاق
آره
که بخوایم بگیم آقا این طرف رو می‌تونیم عوضش کنیم من بعید می‌دونم میشه عوض کنیم
ببین یک نکته‌ای که یه نکته مهم بگم به نظرم یه چیزی داره گم میشه و اون این که اونی که میگیم عوض میشه الان دعوای ما اینجا دعوای الیون سر میشود یا نمیشود خب اما یه چیزی گم شده اون چیه که شما میگید میشه من میگم نمیشه چیه اصلا حالات یه انسانه بله بابا این از دبستانم که بود اصلا رهبر بود همه رو میگم همه با من الانم دانشش همیشه اینجوریه فلانی رو از همون اول یه آدمی بود گوشه‌گیر الانم هست بحث ما آیا ایناست به این شما بگید شاکله کلون یعمل و علا شاکلتهی شما سه تا بچه دارید هر کدوم توی این فضا یه تیپن عوضم نمیشن عوض شدنشون هم اندکه بحث این نیستا الان بحث ما بغض و کینه است خدای متعال یه آدم بغضناک که نمیآفرینه من یه دوره نسبت به آدم الف قلبم پر بغض میشه حالا میخوام بیارمش بیرون حضرت میفهم اولا که میتونی بیاری بیرون دو بحث آیا تو باشه چیاست من فکر کنم حتی فرمایش بانو با فرمایش دیگر بزرگواران قابل جمعه هر دومون داریم یه حرفی میزنیم فقط اون دایره و توی یه موضوعات آقا میفرماید رد المعتاد عن عادته کالمعجز هست سمیرا خب معتاد یعنی کی؟ آره معتاد جناب حشیش و هروئین سلام الله علیه نیست یعنی هر کاری که بهش عادت کردم میشه معتاد یه آدم معتاد رو بخوای ترکش بدی معجزه است به هر چیزی ها خب پس تو چرا داری فرمان میدی اینجا عزیز من نه اون یه چیز دیگه است اون عادات روحی روانی آدم یه چیز دیگه هستن پس از بحث به نظرم باید برسیم به اینجا این موضوع یه موضوع حالتی انسان نیست که شما به شاکله اصلا میگید که کلون یعمل و علا شاکلته هر انسانی توی برهی میتونه قلبش پر بغض بشه چجوری بریزمش بیرون اولا راه برون رفت داره راه ریزش داره راه حذف داره راه کارها رو آقا داره بیان میکنه دو همین باشه آره دیگه یکی از راه‌ها اینه که اعتقادشو عوض می‌کنم اصلا ایشون داره اعتقاد می‌فرماید سه تا روش اعتقادی من یکو بخونم تمام کنیم یکو بخونم که نمونه یک فرمایشی داره امیرالمومنین فرمایش مهمیه یک به تعبیری باز تذکر دیگری است به فرزندشون تذکر میدن یا بنیه ایاکم و معادات الرجال یعنی چی معادات الرجال دیگه چی ببینید نفرمود ایاکم و اداوت الرجال معادات یعنی چی آفرین اینجا وایسید معادات دو طرف است یه بار من با یکی دشمنی میکنم اصلا خبرم نداره که زه دوستی بزنید تو را خبر نباشد معادات کلنداختن معادات یعنی بگو مگو کردن گیر دادن گیر گرفتن تو اینو کردی من این کارو کردم نخه خودتو چرا نمیگی؟ میگم معادات معادات یعنی با یک کسی بگو چی؟ کل کل کردن رجال این آدم ها فَإِنَّهُمْ لَا يَخْلُونَ مِنْ زَرْبَيْن اون آدمی که باش کل کل میکنی می‌دونید منظور کل کل یعنی چی؟ واضحه یعنی چی؟ می‌فهمیم دیگه. دو دستن آدما. یک یا عاقله که یمکرو بکم. اینجا عاقل یعنی هوشمند که نقشه می‌کشه واسطا. یعنی شروع کردی باهاش نزاع رو شروع کنی زمینت می‌زنه. عاقله، هوشمنده. او جاهلن یا بی‌شعوره. یعجل علیکم. یعنی چی یعجل علیکم؟ یعنی آره، یعنی ویرانت میکنه به خاطر بیشعوریش. اون آدم عاقله یه جور نقشه میکشه، آدم چوب عقلشو خورد، اما یه بیشعور که سخت‌تره دیگه، حرمت تو اصلا میشکونه، آبروت رو میریزه، تهمت میزنه بهت. حالا ول کلام، چقدر تشبیه آقا قشنگه، ول کلام ذکرون ول جواب انسا. حرف تو مذکره، یه مرده، جواب اون چیه؟ یه خانومه. وقتی بگو مگو میکنی با هم ازدواج میکنن، پیوند برقرار میکنن. فاذا اجتمع الزوجان فلا بد من نتائج. ازدواج کنن فرزند میاد به وجودا، فرزنده چیه؟ دشمنی، نزاع. اصلا چرا اینا رو با هم پیوند دادی تو؟ چرا شروع کردی بغض و کینه رو؟ این خیلی تذکر قشنگیه که خیلی از دشمنی هایی که در درون ما هست، من تجربه شو داشتم با بعضی دوستانم، یه خودم شروع کردم، خودم باعثش شدم. بماند یه باری بفهمید حسد و چی؟ میتونید خیلی قشنگ این تفاوتی که میخوام عرض کنم. حسد راحت تر از قلعه. من یه جا گندم درو میکنم، یه جا کوه رو میکنم، خب قلعه باش میساختم دیگه. حضرت میفرماید واسه این که بدی اینو بتونی درو کنی، باید سنگ کینه خودتو بکنی. یه معنی دیگه، زورت اگه به خودت رسید، زورت به او میرسه. آره دیگه، آره دقیقا، آره. اگه رو خودت تونستی تمرین کنی، رو او میتونی موفق شی. به دیگر سخن، خودت که نمیتونی کینه خودتو بریزی بیرون، چجوری میخوای کینه اونو بریزی بیرون؟ قلع پس کارش سخت‌تره. یه بار قالعه، یه بار حاسده. این فرق خیلی به نظرم فرق حیاتی و قشنگی. خیلی خوب، از توجه شما خیلی متشکر هستم. باز هم عذرخواهی میکنم که جلسه ما رو به پنجشنبه تبدیل کردیم. از حضورتون بسیار بسیار سپاسگزارم. دوستان آفتابگردان هم همینطور که تدبیر فرمودن امروز بتونیم خدمتتون باشیم. انشالله عمری باشه نوبت بعد ادامه میدیم بحثمون رو. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. از خدمتتون عذرخواهی و خداحافظی میکنم. موفق و پیروز بشید. خدا نگهدارتون. دست شما درد نکنه عزیزم. قربان دست شما.